حالا دوستان دو تا مطلب گفتن، یه موردم اینا که مثلا ازدواج میکنن، تا قبل از ازدواج اینا به اصطلاح مشکل خودشون رو مثلا به یه چیزای دیگه نسبت میدادن، ولی وقتی که ازدواج میکنن مثلا میگن که از موقعی که با مثلا این طرف ازدواج کردن مشکلاتم شروع شد. یعنی شاید یه بود
همیشه آدم چیز میکنه، همیشه توجیه میکنه، اصل موضوع یه چیز دیگه است. این بچه دار شدم، شغلم عوض شد، بازنشسته شدم، این شدم.
خب سوال بعدی باز علی پرسیده، علی آقا پرسیدن سوال 21، خسته شدم به خدا، اصلا همین آگاهی و عشق هم برایم شده یک آرزو.
آگاهی و
عشق،
خب.
برایم شده یک آرزو، یک نیاز، این رو هم میخوام به زور به دست بیارم و این هم همش شده مایه ملامت، لطفا راهنماییم کنید. آیا فقط کتاباتون رو بخونم کافیه؟
نه، من جز کتابم چیز دیگری ندارم، نخوچ کشمش ندارم.
آن مصطفی، که همینطور که دوستام گفتن، منم زمانی که کتاب شما رو شروع کردم بخوندم، من بار اولی که شما رو دیدم اواخر دهه 70 بود که با دکتر اومده،
یعنی 20 سال پیش؟
20 سال پیش تو یه جلسه شما آمدیم، من از اونجا شروع کردم. ماهیت و هویت فکری طوریه که در قبال تمام اون زجرهایی که به آدم میده گاهگاهی یه نخوچی کشمش هم میده، شما در قبال قرار میگید. بعد که کتاب شما رو خوندم از اون زجراش نتونستم فرار کنم، ولی دیگه اون نخوچی کشمشش هم اثر نداشت. وقتی یه رفتار نمایشی انجام میدادم دیگه الان میدونستم که اینو دارم
نمایشه.
یعنی اون زجره برطرف نشد، دیگه اون نخوچی کشمشش هم گرفته، ما از اونم محروم شدیم. شاید این که بحث همونو میگم
تخدیرها بی اثر میشه دیگه، اون چیزایی که قبلا باعث تخدیر میشد دیگه الان اثر نداره.
جواب اون پسره هم که نوشته بود که چیز هم لهجه افغانی داشت،
بله بله، راجب فطرت.
آره فطرت. آیا تو قبول داری که هر کس نزدیک به فطرتش باشه راحت تره؟ همین تموم شد
دیگه، با برگشت کاری نداشت. خب آقا محمد پرسیدن که سلام آقای مصطفا، به نظر شما خوابی که در آن ببینی حیواناتی مثل مارمولک و سوسک و قورباغه به تعداد خیلی خیلی زیاد در خانه اتلانه کردن و میلولن به چه معنا میتواند باشد؟ به نظر شما تعبیر خواب خواستن از شما.
من فکر میکنم همینجور خوابا از اینه که معده ناراحته، معده که ناراحت باشه اینجور خوابا رو آدم میبینه. اگر فشار بالا باشه تو مایه های خوبیه، اگر پایین باشه بده، ترسناکه.
فشار چی؟
فشار خونش.
آها
همین
دوات رشکی.
البته این من خارج از موضوع جواب دادم، میدونی بشه معنا.
بله آقای مصطفی، خواب دیدن به نظر من یه دلیل ناراحتی ما خوابه. مثلا من خیلی موقع شب که میخوابم حالم خوبه، مثلا خیلی هم سرحالم، مشکلی هم ندارم، میخوابم و در طول این خواب یه خواب مثلا بدی میبینم، صبح که بلند میشم با یه حالت بدی بلند میشم، یعنی انگار مثلا با یکی دعوا کردم. این خواب مثل این که برای ما بعضی موقع مشکل سازم میشه.
من تجربه نکردم، نمیدونم.
خب سوال بعدی رو بخونم. علی آقا پرسیدن آقای مصطفی از کجا بفهمم کدوم صفاتم فطریه؟ من از بچگی تو خودم بودم، به هم میگفتن خجالتی. این تو مایه های همون سوال قبلیه که اون خانم میگفت که دوستشون خجالتیز منزویه.
این سوال بی خودی زیادشون هست.
حالا ما میتونیم با این وضعیتی که ما داریم میتونیم صفات خودمون رو تفکیک کنیم، بگیم مثلا این فطریه یا نمیتونیم؟
نه، برای اینکه خود هر میشه هویت سازی. بذارید باشه هر چی هست،
دیگه فطری یا غیر فطریش فرقی نمی
کنه. فرق نداره. میخوای چیکار کنم؟
چون فطری باشه مثلا برای ماهایی که این کتابا رو خوندیم یه ارزشه مثلا.
آره.
خب آقا مجید راجع به نمایشگاه کتاب پرسیدن، گفتن آیا در نمایشگاه کتاب امسال غرفه دارید؟ اسم غرفه یا ناشر چیست لطفا؟ آیا خودتان هم میایید مثل سالهای گذشته؟
نه غرفه نره.
خب آقا صادق پرسیدن سلام آقای مصطفا، من بعضی از کتابهای شما را خواندم و در مغزم طوفانی به پا شده، نمیدانم چه کار کنم. من به دنبال هویت فکری 4 سال از وقت خودم را در یک دیار غربت به سر بردم و جدیداً اجازه ماندن در کشور سوئد را گرفتم، ولی از این کشور خوشم نمی آید. به نظر شما چی کار کنم؟ نمی توانم تصمیم بگیرم. یه سخت راهنمایی شما محتاج هستم. حالا واقعا چی کار کنه؟ این
هیچ، این سوالیه که از من میکنه. از اوتریش خوشم نمیاد.
مبهم گفته. علت بد اومدنش رو نگفته.
نه اصلا علتش به من ارتباطی نداره.
سوالش ببخشید. یکی از کتابان فرموده بودید توی مسافرت خارج از کشور که رفته بودید، من الان دقیقا حضور ذهن ندارم که کدام کتاب بود. شاید رفته بود برای دیدن کیوشنامورتی، نمیدارم، نه
هورنای.
هورنای بود،
آمریکا بود
که گفتید آمریکا من احساس غربت کردم و این احساس غربت برای کسی که سالها خودخواهی کار کرده یه مقداری دارد که در تضاده. شاید این بنده خدا هم هدفش، سوالش همین بوده که من 4 سال
نیست، میگه خوشم نمیاد از اتریش.
نه میگه 4 سال،
4 سال مثلا برای گرفتن یه مدرک یا برای ثروتی اونجا رفته و الان فهمیده اینا پوچه، تو ذوقش خورده، گفته که من چرا 4 سال عمرمو تلف کردم، الان به خودم اومدم ببینم که مثلا این هدفی که
رفتمون احساس قربت و چیز نداشته.
اینجوری که خودش گفته ظاهرا حالا به خاطر این هدف هویت فکری رنج غربت هم مثلا به خودش خریده که الان پشیمونه مثلا.
بخیر سوال اینه که بگی من 4 سال در رنج بودم الان متوجه شدم، حالا به نظر شما من در رنج بمونم بازم یا برم؟
خب آقا پرویز گفتن که امشب در مسیر بازگشت از کتابخانه ناگهان بدون هیچ زمینه قبلی تصمیم به یک آزمایش گرفتم. فکرم را مخاطب قرار دادم و گفتم که می‌خواهم رد تو را دنبال کنم بدون اینکه محکومت کنم. گفتم تو آزادی که به تمام قلمروها در حوزه فکر وارد شوی و من برانم که تو را فقط تماشا کنم بدون هیچ گونه ملامت و سرزنشی. منتظر این اتفاق شدم، خبری نشد. بعد به عمل خودم خندم میگرفت که به خودم گفتم مگر من به جز همین فکرم؟ من از فکرم خواستم یعنی چه؟ مثل این که بگویم خودم از خودم خواستم. ظاهرا شدنی نیست و شوخی تلقی میگردد، ولی انگار در زمان کوتاهی فکرم عمل نمیکرد، متوقف کامل بود. این اتفاق چه میتوانست باشد؟ بعد به سرم زد که خود واقعی بدون فکر میتواند وجود داشته باشد. مسلماً که نه، انسان بدون فکر نمیتواند وجود داشته باشد. پس فکر ذاتی انسان است. این درخواست از طرف که بوده؟ خود واقعی هم بوده؟
این یه قسمتش که قابل توجهه، این که من به فکرم میگم که دیگه نباید بیایی و بعد نیامد. اگر ملامت نباشه، این نوشته که ملامت نکرد، اگر ملامت نباشه هویت فکری نیست. یعنی یکی از شلاخ‌ها نه بنزین‌های هویت فکری ملامته، یکی نه اصلا کلش ملامته. من اگر به خودم نگم، یعنی اگر من مثلا سپور رو با رئیس شهرداری مقایسه نکنم و ملامت نکنم سپور رو، هیچ ارزشی ندارم، هویت ندارم. تا مقایسه نباشه هویت نیست. مقایسه هم یعنی ملامت. چرا من اینم اون نیستم؟
خود تماشا کردن، میگه که من فکرمو تماشا کردم و قطع شد یا متوقف شد، اینم میتونه مؤثر باشه؟
خب اگر واقعا درست بگه خوبه، میتونه مؤثر باشه، ولی معمولا خودشونو گول میزنن آدم ها. من اصیل ترین کار رو منطق میدونم. نیست. اون روزی که مثلا من 5 سالم بود مادرم گفت که نزدی تو گوش اون بچهه یا زدی، چه بی عرضه یا برعکس چه خوب کردی زدی، من باید درک کنم که چی به من داد. من از همون موقع شروع کردم به جمع‌آوری، من با عرضم، من بی عرضم، من با لیاقتم، من بی لیاقتم، من شجاعم، من ترسوم، من حقیرم، من متشخصم. از همون موقع شروع کردم به جمع کردم. بعد الان درک کنم چی جمع کردم؟ هیچ. چی مادرم به من داد؟ اون موقع که گفت حقیری یا جامعه، وسیع‌ترش رو نگاه کنید، خدا، جامعه، مذهب، کل اینا به من چی دادن؟ خداوند مثلا میگه به فطرتت نزدیک شو، اون درسته، یا مذهب، مگر نمیگن؟
حالا آخر سوالش گفته که موقعی که فکر نباشه منم وجود نداره، این یه مقدار خواسته ببینه همچین چیزی هست، یعنی این خود واقعیش چیه؟
فکرم که باشه من نیست. وقتی من فکر میکنم حقیرم، این دلیلی نیست که من به نام حقیر وجود داره، چه باشه چه نباشه وجود نداره، فقط وجودش برای اینه که آدم عذاب بکشه، همون ملامته. تو حقیری باید متشخص بشه.
توی یکی از کتاباتون استاد فرموده بودیم که وقتی انسان خیلی شدید میترسه، توی یه صحنه قرار میگیره که خیلی شدید میترسه، فکر از کار میفته، ولی آگاهی داره، ضبط میکنه، ولی اون لحظه تفکر نیست. بعد از اون حالت که خارج میشه، البته دیگه اون احساس نیست، برداشتیه که از اون صحنه فکر کرده دیگه بیاد میاره. شاید در همون لحظه که ایشان برگشته گفته آیا اگه فکر نباشه مفهومی هم داره زندگی، خب همون لحظه ترسه، لحظه که یه نفر در ترس خیلی شدیدی قرار گرفته.
من به نظرم در ارتباط دیگه گفتم که ترس شدید باعث میشه که فکر بخوابه،
ولی ذهن آگاهه.
یعنی چی آگاهه؟
چون که حوادثی که در اطرافش داره اتفاق میفته اینا رو داره ضبط میکنه، ولی تجزیه تحلیل نمیکنه.
نه، ضبط چرا بکنه؟ من الان میبینم که این مثلا مرغ آمد رفت اون طرف، از جلو ششم دیدم رفت مرغ اون طرف، اون بچه داره با اون کشتی میگیره، تموم شد. چرا ضبط کنم؟ اون که من میگم ترس چیز میکنه، یه ارتباطی دیگه داره. من مثلا توی یه بیابونی، اتفاقا تو همون ریشی ولی بودیم که مقر کریشنامورتیه تو هندوستان، من و خانمم و پسرم، روز به اون موقع 4 سالش بود، 1356، توی بیابونی میرفتیم، یه سگ فوق‌العاده ها حمله کرد به ما. من تمرکز کاری که کردم روز برو بغل کردم و فقط چخ میکردم، چخ خارجه ای به سگه، نمیفهمیدم به انگلیسی، به هندی چی باید به این بگید، به این سگه. ولی به هر حال فرار کرد، یعنی مثلا چوبی برداشتم، سنگ و اینا برداشتم، اونم دیگه رفت. منظورم اینه که در اون حالت من چه فکری دارم؟ آیا در اون لحظه‌ای که من دارم فکر میکنم که این الان پای بچه‌مو میگیره، من فکر میکنم که مثلا فرض کن تو مؤسسه کریشنامورتی محلم نذاشتن، آیا فکر میکنم که مثلا فرض کن که اینجوریه اینجوریه؟ هیچ فکری نیست.
بله.
انرژی یک پارچه است. من اینا رو به حساب یک پارچگی انرژی میذارم. اون وقت میتونه شوق هم باشه. شوق میتونه همین اثر رو داشته باشه که ترس داره.
خب عمران، آقای یا خانم عمران گفتن که شما جایی گفتین آگاهی هایی که ایجاد شده رو یادداشت کرده و مرور کنین، مثلا اون 10 تا کلیدی که گفتید یا چیز دیگه. سوالم این است که اگر در یک جای خلوت مانند این که برای کسی دیگری با صدای بلند گفته شود مفید است، یا فقط در ذهن مرور شود مفید است؟
هر دو رو آزمایش کن، قربانت برم.
سوال دوم در مورد مراقبه تا زمانی که قدرت منها زیاد است امکان ندارد تحقق یابد.
من هم همینو گفتم یه جایی.
اما آیا به گسترش آگاهی کمک نمی کند؟ شما گفتید مراقبه در این مرحله خودفریبی است. لطفاً بگویید از چه نظر خودفریبی است؟
مراقبه؟ برای که مراقبه نیست. خودفریبیه. مراقبه نیست. مراقبه یعنی اینکه من توانسته باشم ذهنم رو خالی کنم. من در مراحلی که هویت فکری قویه نمیتونم خالی کنم. خدا فقط ممکنه گول بزنم.
آقای مصطفی، مشاهده به اصطلاح فکر چی؟ این به اصطلاح مراقبه هست یا نه؟ یعنی مثلا من الان ناراحتم، ناراحتی خودم رو مشاهده کنم.
نمیتونی. عملا نمیتونی.
چرا؟ چون کار سختی نیست. مثلا من الان
اگر سخت نیست 24 ساعت این کار رو بکنم.
نه منظور مثلا حسای درونی رو من میتونم حس کنم یا هر کسی به هر حال میتونه یه مقدار دقیق بشه که این ناراحتی رو داره یا نداره، مثلا یا فکری که الان تو ذهنم میگذره رو بالاخره میتونم متوجه بشم. این به نظر شما مراقبه هست یا نیست؟ این نوع مشاهده
یا متوجه نشدم.
این اتفاقاتی که درونم میفته، من با اینکه فکرمو خالی نکردم، آره. شما میگید که مراقبه یعنی فکر رو خالی کردم.
چه اتفاقاتی که درونت میفته؟
مثلا الان رو صندلی نشستم، مثلا وزن بدنمو دارم حس میکنم. خوب. یه اتفاق. مثلا کف پامو حس میکنم.
خوب.
یا این دستم رو پامه مثلا حس میکنم. نفسی که میکشمو حس میکنم. بعد حس میکنم که صورتم مثلا یکم گرمه مثلا، اینو حس میکنم.
خوب.
بعد اینکه مثلا الان وضعیت ذهنیم مثلا خوبه، مثلا دارم صحبت میکنم با شما، ولی مثلا شو. یه ساعت پیش ناراحت بودم، مثلا ساعت بعد ممکنه شاد باشم. یعنی اینا رو زیر نظر گرفتن یا فکری که الان تو ذهنم میگذره که مثلا این سوال از آقای مصطفی بپرسم نپرسم، همینی که دارم اینا رو نگاه میکنم، خیلی ها میگن این مراقبه است. آیا شما اینو مراقبه نمیدونی؟
خودت چی میدونی؟ خودت که به خودت نزدیکتر از همه مایی.
خب من میگم که مراقبه است، یعنی من به نظر
اگر راحتی مراقبه است و سلام.
خب این کمک نمیکنه، یعنی این نوع مراقبه
نه کمک میکنه. دو تا موضوعه. من تو از آخر موضوع صحبت میکنی از اول، یعنی رها شده ای الان و در حال مراقبه ای؟
نه، ولی دارم نگاه میکنم و کمک من میکنه، یعنی مسلط میشم.
اگر کمک میکنه بکن، شما نمیدونی.
آخه شما میگید که خودفریبیه، آیا این کاری که من الان توضیح دادم خودفریبی هست یا نیست؟
این من معتقدم تا زمانی که انسان به رهایی مطلق نرسیده این کارا خودفریبیه.
خب به اصطلاح آدم دست رو
مثل که ببین اون زنه که باباش سفوره آمده اونجا مهمانی، کشف شده که من فهمیدم که این باباش آنتری سفوره، این وقتی میره خونه چه حالی داره؟ تمام وجودش ملتهبه، اضطرابه. حالا شما در این رابطه مراقبه رو بگید چه جایی داره؟ یعنی چی؟
که بتونه اون اضطرابش رو ببینه و ارتباطش رو با اون فکرها ببینه.
آیا اون این با اون چیز چجوری کنار بیاد؟ با سپور بودن باباش. من معتقدم باید این زن به مرحله‌ای برسه که جامعه براش اینجوری باش بگید اینجوری شده باشه.
خب اینجوری باشه دیگه مراقبه اصلا
نیست، تمامه.
اصلا چه بحث نیازی به تر مراقبه
اصلا اون باباش دیگه سپور نیست، اهمیت نداره، یه کار میکنه، اونم یه کار مفید.
نه استاد، شما میگید ما به اون مرحله برسیم بعد مراقبه معنا پیدا میکنه، ولی ما
نه معنا پیدا میکنه. اصلا مراقبه در عین مراقبه ای، برای اینکه هیچ چیز رو تعبیر نمی کنی. بعد از اینکه این خانم به مرحله رسید که گفتی توپ به این جامعه که این آش رو برای ما نما پخته،
خب چجوری به اون نقطه میرسه همین خانم؟
یه مهم رو دیگر
نه. خب نه نه دیگر. اینو که میگم این سوالو میکنم، میگم که از طریق مراقبه میتوان به اون نقطه رسید.
من فکر نمی کنم
از طریق مشاهده همین وضعیت واقعی.
من اینو تو همین کتابا توضیح دادم که نمیرسه.
مثلا
شما... یعنی ببینی این خانم سعدی رفته خونه نشسته چه کنه؟ چه کار کنه؟ نشسته بگه که من بابام سپور نیست؟ یعنی که مراقبه یکیش اینه که بابای من سپور نیست. بابای من سپوره ولی عیب نداره. میشه؟ اگر این بگه که بابای من سپوره ولی عیب نداره، به اون مرحله رسیده که گفته توپ به این جامعه. اگر جز این باشه بدلیه، داره خودشو گول میزنه.
ولی حداقل میتونه ببینه که مثلا الان شو. از این قضیه ناراحته، چون خیلی اصلا خوب. اینو نمیبینه.
نهایتا به اون مرحله باید برسی که باید بگه توپ به این جامعه.
بله اون نهایتشه.
بسلام.
ولی شما خودتون قبلا میگفتید، میگفتید که مثلا اگه از آدما بپرسن که تو حسودی، حتی واقعا میگن که نه، یعنی نه اینکه بخوان چیز کنن، پنهان کنن، خیلی صادقانه به صورت آنست میگن که من حسود نیستم، ولی واقعا حسودم. ولی چون این حسودی رو در خودشون ندیدن، حالا من میگم اون مراقبه اینه که من بتونم این حسادت رو در خودم ببینم. یعنی الان مثلا این لباسی که شما پوشیدید مثلا حسادت منو تحریک کنه، من همین
دارم. مگر اینکه بگی مثلا مراقبه این که خانم چیز بگه، خود خانم بگه واه خدایا من که دوباره بازم این عذاب شروع شد.
آره.
اینو ملامته، جز این چی میتونه باشه؟
نه بدون ملامت بتونه مثلا،
اگر ملامت نباشه پایان مسئله است.
خب این تمرین نمیخواد، یعنی شما خیلی صفر و یک چی میگن حالت آره یا نهش
آره.
کردی
ولی آره
من به نظرم یه جور تمرین کمک میکنه، یعنی مثلا من تو این لحظه
تمرین باید مفید باشه،
کمک
مفید باید باشه تمرین، یعنی که مثلا که خانم سرمدی باید بگه من که دوباره آمدم مهمانی کوفتم شو، این هویت فکری چه میکنه با من، گور پدر جامعه.
و بعد بتونه اونو خودتون گفتید که اگه ما بتونیم اینو در درونمون ببینیم، مثلا این نفر به من فحش میده، من بتونم بدون اینکه اون شرایط و بدون اینکه اون کلمات تو ذهنم بیاد ببینم که این فحشه کجای منو مثلا اذیت میکنه. خب همین مشاهده کمک میکنه، یعنی به نظر من این صحبتهای شما خیلی کمک کننده است، تو کتاباتون هم بوده که مثلا من بتونم اون فوشی که به صلاح میگیرم.
خب اگه کمک کنه داد پیل چه برده؟
آره به نظر من که این یه نوع مراقبه است. حالا شما اینو مراقبه نمیدونید یا میدونید؟
باش مراقبه، اگر مراقبه است که باش.
خب آقای یا خانم فروهر گفتن که با سلام آقای مصطفی، من یک سوال داشتم در مورد یکی از فرمایشات شما. شما گفتید که اگر ما حرکات ذهن را زیر نظر بگیریم و در واقع به حرکات ذهن توجه کنیم، از این کلاف درهم پیچیده خارج شده و اسیر این توهمات نخواهیم شد. من این نظریه را اجرا کردم و به صحت آن واقفم، ولی این را حس کردم که باید دائم خود را زیر ذره بین بگیرم و در واقع برای انجام امور غریزی مثل خوردن و غیره همین توجه را داشته باشم که باعث نوعی عدم تعادل می شود. حالا آیا
چرا باعث نوعی عدم تعادل می شود؟
خودش هم یه علامت تعجب گذاشته. آیا تجربه من اشتباه بوده و خود همین توجه کردن و زیر نظر گرفتن نوعی چارچوب درست کردن و مقید کردن نیست که باعث می شود شما مثلا در حین راه رفتن و یا صحبت با کسی دائم خود را بپایید؟ و آیا این روش نوعی به هم فشردگی و انقباض را باعث نمی شود؟ با تشکر مجدد از توجه و مساعدت شما فروهر.
ببینید اگر من مسئله جامعه رو پس کنم، من خانم سعدی مسئله جامعه رو حل کردم، دارم الان تو خیابون میرم دارم آش میپزم، چه احساسی دارم، چه ادراکی دارم، چه اندیشه هایی دارم، چرا اندیشه بیاد کولیا، من مثلا پس کنم کولیا رو من ندیدم که هویت داشته باشم، البته به نظرم دارم منطقه به یه شکل دیگه. ما بچه بودیم به کوریای فوش مخصوص هرزه میدادیم میزدنمون به زنه کوری. خب لابد این فوش براش معنی داشته. ما به یه بعد موضوع توجه نمی کنیم و اون کلی نگاه کردن به مسئله است. یعنی منظورم اینه که یه بود موضوع در هم خانه راجع به خانم سی اینه که خانم سی بگه گور پدر جامعه، من تا کی باید عذاب بکشم که پدرم سپور بوده، تازه شغل خوبی هم هست. یه بود دیگر موضوع اینه که جامعه هم تعبیر نکنه، کل جامعه به نظرم در اسلامی همچین چیزی هست که میگه به خدا تسلیم بشید، یعنی به جامعه تسلیم داشید. این خوب پندیه، خدا بزرگه، الله اکبر، یعنی اینکه من به سر اعتماد بندازش دور خانم سرد ندم نمیدارم اون یادم رفت بگم که موقع که ندم اینجوری میکرد یعنی حواست باشه این دختر آمتقی سپوره که زمین جارو میکرد منظورش این بود که این کار کرد
دستش اینطوری تکون میکرد یعنی جارو میکشید
آره یعنی جارو میکشید
منم اول متوجه نشدم
آره منم فکر کردم
آره
من...
مادرم مثلا من اونجا نه خانم سعدی اونجا نشسته بود من اینجا نشسته بودم مادرم هم اونجا نشسته بود بعد دیدم مادرم داره اینجوری میکنه پرسیدم چرا اینجوری میکنه گفت دخترم در این سپور بود دیگه اون موقع هم هیچ کس نگفت هیچ کس نگفت این دخترم در این سپوره میدونی این با پسر عموش ازدواج کرده بود گفتن خانم آقای چیزه نمیدونم کیه اسم باباشو نگفتن بعد که رفتن گفتن نگفتن دخترم تغییر سپور